بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بس ما بررسی روایتی بود که نام چهار مسجد را میبره که امام زمان علیه السلام اون مسجدها را ویران میکنن. البته در روایتی که دارد امام زمان چهار مسجد را ویران میکنن نام نمیبره، المساجد الاربع. ما به قرینه روایت دیگر که اون مسجد اربع، یعنی این الفلام الفلام عهده، اشاره به روایت دیگر است که جددت مساجد اربعه بالکوفه فرحا لقتل الحسین، به شکرانه و شادی و خوشحالی برای اینکه امام حسین به شهادت رسیده است، چهار تا مسجد را تجدید کرد. خب سه تا از این مساجد را ما اصحابشون را پرونده هاشون را باز کردیم، معلوم شد که اینها از رؤوس نفاق هستن و اصلا ساختن این مساجد برای این بود که از اجتماعات امیرالمؤمنین و از حضور در اجتماعات حضرت فاصله بگیرن، با سوابق و لواحق که این ستا داشتن. رسیدیم به چهارمی، مسجد جریر. عرض شد که جریر ابن عبدالله طبق نقل شیخ و حتی دیگران، ایشون در همون سالی که پیامبر اکرم رحلت فرمودن، در همون سال در همون سال این آقا اسلام آورد و سال 54 یا 52 هجری هم فوت شد. اصلا نه، در دوران بله امامت امام حسن مجتبی را کلن درک کرد و دو سال هم از دوران امامت امام حسین را، دو سال یا چهار سال. ولی در اون سالی که پیامبر اکرم رحلت کردن اسلام آباد، این یعنی می سازد مثلا یه سال قبل، یعنی به اصطلاح کل یک سال یا کمتر از یک سال، در بعضی از نصوص دارد که 40 روز، یعنی 40 روز قبل از رحلت پیامبر اکرم. با این حساب میشه ده. بله حالا عرض میکنم. ببینید این آقا میگن که چه، یعنی به اصطلاح دهه، اگه اشتباه نکنم مثلا 20 محرم، 18 محرم مثلا اسلام آورد. اما خب همین را اینا همین را میگن صحابی، کسی که عصر پیامبر اکرم را درک کرده باشد، پیامبر اکرم هم از کنید دیده باشد. اینا سعه مشرب دارن و در جلسه قبل اشاره کردم یک کسی که مثلا 40 روز، نه کمتر از 40 روز، یه روز یه ساعت پیامبر اکرم ملاقات کرده باشد، می شود صحابی و می شود عادل و دین خدا را از او باید گرفت. و اگر نگیم عادل هستن، دین خدا زیر سوال می رود و قرآن را نمی تونیم ثابت کنیم. این تعبیرات که اینا دارن، همون یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز. ولی مثل حضرت ابو طالبی که البته ما در آستانه ایام رحلت ایشون هستیم، 26 رجب به قولی سال رحلت ایشونه، مثل حضرت ابو طالبی که بله شاید بیش از 40 سال، قریب 50 سال معاصر پیامبر اکرم بود و در خدمت پیامبر اکرم بود و از دوران بعثت پیامبر اکرم لا اقل بعثت پیغمبر کریم تا دو سال، کمتر از دو سال قبل از هجرت، یعنی 11 سال از بعثت پیغمبر کریم را درک کرده بود. 40 سال هم قبل هیچ یک از اینها برای حضرت ابو طالب مسئولیت آور نیست. فهو فی ضحضاح من نار، در حوله از آتش به سر میبره. چه گناهی کرده؟ چرا؟ اینه ای که آتش افروزی کردن تا آخرین لحظه، اینا همه در اعلی علیین، اما ایشونی که از لحظه ولادت پیامبر اکرم در خدمت پیامبر اکرم بود تا 50 و اندی، ایشون فی زحزه هم من نام پیداست. بوی این سنخ روایات بوی اموی و ناسبی ازش به مشام میرسد. بگذاریم. آقای بله جریر ابن عبدالله بجلی یا بجلی، اینا متاسفانه بعضی ها مثل فتح علامه حلی ایشون در قسم اول آوردن. یعنی چی؟ یعنی ثقه است. حالا از کجا وثاقتش احراز شده است؟ همین که نامه امیرالمومنین را، پیام امیرالمومنین را به معاویه رسانده است. خب شهید اینجا اشکال میکنه، اشکالش هم بجاست. به قول مرحوم ماماقانی اعتراض متین، که بالاخره شمایی که میفهمید که ایشون رساله پیام حضرت را برده، اگه این پیام حضرت دلالت بر مدحش داشته باشد، خب مفارقت ایشون، جدا شدن ایشون از حضرت و پیوستن به معاویه، این مشهوره، این معلومه، برای کسی مخفی نیست. اگر نامه حضرت دلیل بر وثاقت اعتبار ایشون باشد، مفارقت دلیل بر ذم ایشون است. از این که حضرت خانش را در کوفه تخریب کردن بر کسی پوشیده نیست. خب این اشکار را به ابن داوود هم میشه کرد، چرا ابن داوود هم یه همچین مطلبی را فرمودن و که انه میخوان استفاده وثاقتش را ازش بکنن. شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در جلد 4 صفحه 75 میگه فصل فی فصل منحرفین عن علی، عنوان میده کسانی که از امیرالمومنین منحرف شدن. بعد اسم میبره میگه و کان الاشعث و جریر یبغضانه، این دوتا بالاخره نسبت به حضرت دشمنی داشتن و امیرالمومنین هم خانه ایشون را خراب کرد. اسماعیل پسر همین جریر میگه امیرالمومنین دو دفعه خانه ما را خراب کرده است، دست آقا درد نکند، هر کاری که آقا کرده است درست انجام داده است. بعد نمیدونم این جریان را برای شما نقل کردم یا نه، که اینو آقای ابن ابی الحدید میگه که از حارث ابن حسین که پیامبر اکرم یه جفت نعلین، اینو نقل کردم براتون، یه جفت نعلین داد به ایشون و فهمود اینا رو نگه دار، هر یکی از این جفت هر کدامش دستت بره نصف دینت از دست رفته. ایشون یکیش را در جنگ جمل و دیگری را هنگامی که آقایشون فرستاد برای ملاقات با معاویه و پیام را بهش اونجا از دست داد. بعد از اونم دیگه فارق علی و اعتزل من الحرب. بعد در صفحه 93 یه مطلبی را نقل میکنه که ایشون به همراه حنظله از کوفه به عنوان اعتراض و نارضایتی از حکومت امیرالمومنین بیرون رفتن به طرف قرقیسیا. حالا حرفشون چی بود؟ گفتن ما لا نقیم به بلدت یعاب و فیها عثمان. رژیم قبل ما حساسیم، نسبت به رژیم قبل یه حرمت خاصی براش قائل بودم. شهری که نسبت به رژیم قبل موضع منفی داشته باشه ما نمیخوایم بمانیم. و شهر کوفه اینجوری بود، اصلا موضع داشتن در برابر رژیم قبل و در برابر کل اموی. خب پس معلوم شد که علت جدا شدنش از شهر کوفه و از جوار ممونین همون دوستی رژیم قبل بود. بله، بعد مطلبی را نقل می کند که آقای بله شرح نهج البلاغه مطلبی را از مولا نقل می کند امیرالمومنین نسبت به ایشون. اما هذا الاكثف عند الجاهليه، میفهمد که این آقا در دوران جاهلیت یا این آقا کسی است که یرا کل احد دونه. مثال فارسی چیه؟ خودبینه، خودبین، غیر از خودش همه کوچکه، خودش را فقط. یرا کل احد دونه، هر که در هر حدی باشد دونه ایشونه. و یستصغر کل احد، همه را کوچک میشمره. و یحتقره قد ملأ بله نارا و هو بالاخره درونش به اصطلاح مملو است از آتش حقد و کینه. و هو مع ذلك یطلب رئاسه، با این روحیات میخواد رئیس بشه. و هذا الاعور یغویه و یطغیه، اعور اشاره به کیه؟ اشعث. اشعث هم بهش خط میده. این حدثه کذبه یا کذبه و این قام دونه نکس عن فهما کالشیطان، این دوتا مثل شیطان میمونن. اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الی آخر. خب این کسیست که هنگامی که بله مغیرت ابن شعبه مرد، ایشون طلب استغفار کرد به مردم، گفت براش طلب رحمت کنید برای ایشون. خب این چنین شخصیتی است که این آغاز که روایت راجع به اینها وارد شده است که مساجد ملعونه، یکیش مسجد همین آغاز که مرحوم امام آقای میفهمد که انحراف ایشون از اهل بیت پیامبر. بعد نقاطی رو برایشون نقل میکنند. نقطه اول انحرافشه، نقطه دوم همون مسجدی است که راجع به ایشون نقش داده، مسجد ملعونه. نقطه سوم مسئله رؤیت خدا را ایشون نسبت میده به پیامبر اکرم. نقطه چهارم مسئله بیعت با زب ایشون و اشعث. نقطه چهارم مسئله که برای نقل مسئله بغض ایشون است که اینم تکرار میکنن علاین. و نقطه پنجم نهی امیرالمومنین از نماز خواندن در مسجد ایشون است. بعد آقای امام آقا میفهمد که این شخص تبین من ذلك ان الرجل ضعیف غایت الضعف، نه فقط ضعیفه، ملعون، شخص ملعونه. لا یعتمد علی روایته. بسیار خوب، در اینجا فرزند ما مقانی این جمله را دارن که شما ظاهرا اشتکال کنید اینجاست. میفرماد که ان المترجم له، یعنی این آقا، من اعداء امیر المؤمنین. خب پیداست کسی که دشمن امیر المؤمنین باشد جزء منافقینه. لا یبغضک الا منافق. پس مسجد مسجد منافقینه، مسجد مسجد نفاق است. خلاصه این المترجم، یعنی این آقای جریر، از اعدای مولاست، فهو ببیعته للرب، بیعتشم با سوسمار و عدائه و نصبه لسید الوصیین، زندیق کافر. کسی که مسلمان نیست اینا کافره، مسجد کافر، کافر که انما بله یعمر مساجد الله من آمن بالله، این لم یؤمن بالله، این زندیق، این کافره. بعد میفهمد فعلیه و علا من شاکله لعنت الله، خدا ایشونو نظائر ایشون را، معلوم شد؟ شاکره یعنی نظائر ایشون، کسانی که همچین خطی دارن، خدا اینها را لعن کنند، هم خدا و هم ملائکه و هم ناس و اجمعین. ببینم آیه به اصطلاح جلد 14 هم بود، ببینم آیه صاحب قاموس مطلبی دارن. قاموس جلد 2586 مالا بذار مطلب که قابل نقل باشد ندارد، الا این که میگید شما آقای مامقانی فرمودید ایشون و اشعث بایع ضبا بعد ندائهما ایاه به ابی الحسن، میگه به سوسماری خطاب کرد گفتن ابو الحسن و بعد به او بیعت کردن. این میگه میفهمد این غلط، اینها به زب گفتن ابا حسل، ابو حسل کنیه زب حسل، و البته مقصودشون توهین به مولا الموحدین بود، ولی مطلب اینه. باز نکته اضافه که ایشون دارد، نخیر نخیر همین عبارته، ولی نخیر همونه، همونی که گفت علیه لعنت علیه و علی من شاکله، او نظائرش لعنت الله. نکته ای باز نقل میفهمد از مسعودی یا از تذکرة الخواص سبط ابن الجوزی، شما میفرماد که بله نامه‌ای برای معاویه نوشت هنگامی که از کوفه خارج شد به عنوان اعتراض به حکومت امیرالمومنین و اعتراض به مردم که چرا نسبت به رژیم قبل موضع منفی دارن. بله بله، رفت بیرون نامه‌ای برای معاویه نوشت و کتب الى معاویه یعلمه ما نزل به و انه احب مجاورته والمقام في داره. متوجه کنید، الجنس الى الجنس يميل، نوریان را طالبم، ناریان را جازم. آقا هجرت کرد، ترک کرد معترضاً کوفه را، آمد قرقیزیا، نامه ام برای معاویه نوشت که من به این جهت از کوفه خارج شدم و دوست دارم که مجاور تو باشم و نزد تو باشم. معاویه هم برایش نوشت که برای پاشو بیا. فکتب الیه معاویه بالمسیر الیه، خلاصه جزء طرفداران معاویه بود. این آغاز که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مسجد از مسجد ملعون است و روایتی که دارد امام زمان تخریب میکند چهار تا مسجد را، یکیش همین مسجد. چرا تخریب میکند؟ مسجدی که اسس علی النفاق، و تخریب مسجدی که اسس علی النفاق اختصاص به امام زمان ندارد. پیامبر اکرم بار یسیر بسیرت، آفرین، یسیر بسیرت جده، پیامبر اکرم همین کار را کردن، مسجد منافقی را تخریب کردن. پس چیز جدیدی نیست که ما بگیم بنوان که حکم جدیدی باشد. خب بعد از این وارد بحث دیگر میشیم، مسئله حتم مسجد الحرام. خیلی ماهواره ها به این روایت اشاره میکنن. ما در کتابمون این روایت رو نقل کردیم از امام صادق که عبارت عوض کنم، المهدی یهدم المسجد الحرام حتی یرده الى اساسه و مسجد الرسول الى اساسه. دنباله داره و یقطع ایدی بنی شیبه از سراق، حامیان حرمی که چی هستن؟ حرامیان حرم هستن، دزدهای حرم و حرمین هستن. و علقها یا و قطع ایدی بنی شیبه از سراق و علقها علی الکعبه، دستاشون قطع میکنه و روی دیوار کعبه آویزون میکنه. در بعضی روایت هم دارد که مینویسه که اینها دزدهای سراق الله، دزدهای دزد هستن، اینها دزد حرم خدا هستن. خب اینو من بحث خواهم کرد، اما اینکه امام زمان علیه السلام کعبه را ویران کند، دوباره اثر بسازد، حالا ظاهرا صاحب القلم من بوده، نمیدونم، حالا شما مراجعه کنید، ظاهرا نداشته باشیم روایتی که بفرماید که امام زمان کعبه را اذا قام، من این جمله را آوردم، اذا قام يرد بيت الله الى حجمه السابق، اینم روایت نیست. حالا شما یه مراجعه بکنید، ما هر چی گشتیم این تعریف ما مال 31-32 سال قبل بود، تتبعات اون وقت بود. حالا ما هر چی گشتیم این عبارت رو پیدا نکردیم. البته بر فرض این که این روایت باشد، بر فرض محال، و روایتش هم درست باشد که اذا قام المهدی يرد بيت الله الى حجمه السابق، خانه خدا را به همون محدوده که قبل بوده برمیگردونه. محدوده قبل یعنی چی؟ یعنی توسعه میده یا تضییق؟ محدوده کعبه بیش از این بوده. محدوده کعبه بیت الله شامل حجر اسماعیل هم میشه و الان اطرافش دیدید یه عقب نشینی دارد، شازروان میگن، یه از چهار طرفی عقب نشینی دارد. اینا جزء کعبه بوده، رضا میگه در هنگام طواف نباید دست ببرید و ببوسید در هنگام طواف. چرا؟ آفرین، چون میرید داخل کعبه و دیگه نشد طواف، بله حول الکعبه، حول البیت، شد طواف داخل البیت. لذا میگن تو حجر وارد نشید، باطله. چرا؟ چون طواف فی البیت شد نه حول البیت. خب جریان کعبه این بوده و چندین مرتبه سیل برده، تخریب شده، اینا میرفتن سنگها رو بر میگردوندن و دوباره می ساختم. یه دفعه که سیل برد رفتن سنگار بیارن، مقدارش پیدا نکردن، حالا خورد شده بود، چی شده بود؟ احسنتم، اینا گفتن که یا باید از ارتفاع کم کنیم یا از مساحت و حجم. تصمیم برن گرفتم که از حجم کم کنن، ارتفاع همون ارتفاعه. خب دستکاری هم کردم، دو تا در داشت، یه در قرار دادم، در پایین بود بردن بالا. فرض کنید که آقا امام زمان علیه السلام یه همچین روایتی فرض کنید باشد که یرد دل بیت الى اساسه، بزرگترش میکنه، درها دو تا در قرار میده و درها رو به طرف زمین نه بالا. خب و بازم تکرار کنم چون من پیدا نکردم به عنوان روایت، شما کمکم کنید پیدا کنید اگر همچین چیزی هست. مثلا حالا هرچی هست فرض کنید که یه همچین روایتی هم باشد، قبل از اینکه اشکال به ما باشد اشکال به خود دگر اندیشه هست، چون در کتابهای خودشون هم این مطلب هست. خب فرض کنید که این روایت باشد و صحیح هم باشد که آقای امام زمان بیت خانه خدا را به اسب وضع سابق برمی، این آرزوی پیامبر اکرم بود ولی نمیتونستن، زمینه برشون فراهم نبود، جو اجازه نمیداد که این آرزو و این امید را چیکار کنم محققش کنم. حالا من روایت بخوام براتون، روایت این بخاری جلد 2 574، حدیث 1509. عن عائشه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لولا ان قومکی حدیث و عهد به جاهلیه، اگه فامیلت بره به عایشه میفهمد، اگه فامیلت جدید الاسلام نبودم، تازه مسلمان نبودم و قریب عهد به جاهلیت نبودند، رسوبات جاهل درشون نبود، لأمرت بالبيت فهدمت، دستور میدادم، این در بخاریه، خانه کعبه رو ویران کنم، فأدخلت فيه ما اخرج عن، اون مقداری که جزء بیت بود و از بیت کم شده اینو من برمیگردونم، وألزقته بالأرض در را، و جعلت له بابین دو تا در، بابن شرقی و بابن غربی، و بلغت به اساس ابراهیم، همون خانه‌ای که از ابراهیم اون من. خب الان میترسم دست به این کار بذارم میگن میخواد چیکار کنه پیامبر اکرم، میخواد کبره ویران کنه. من از اینها و نگاه کنید روایات متعددی هم در از بخاری خوندم، در مسلم هم هست، در ابن ماجه قزوینی هم مفصل تر از این هست. خب سوال میکنه که خب اینا چرا در را بردن بالا؟ خب اینا نمیخوام به خاطر اینکه هر کس وارد نکنن، فقط فامیل خودش رو ببرن، افراد خاص رو ببرن به این خاطر. پس این روایت دوم شما آقا متنشو بخونید آجون. بیت الله آه پس نه، پس من درست گفتم که اذا قام یرد بیت الله الى حجبه السابق، این نیست.
نه
پس درست گفتم این روایتی نیست. بله اما اصلش اینه، شما یادداشت بکنید، یادداشت اینه و يرد بيت الله يا البيت. خب بسیار محبت کنید. اما روایتی که الان شما فرمودید، روایت که امام زمان وقتی که ظهور می‌فرمان مسجد حرام را بر می‌گردونن به همون ساختار و ساختمان و حدود قبلیش و همچنین مسجد پیامبر اکرم. در اینجا ما چند تا بحث داریم. بحث اول بررسی منابع این حدیث. این حدیث کی نقل میکنه؟ بحث دوم سند این حدیث. آیا سندش درسته یا درست نیست؟ بحث سوم مفاد و دلالت این حدیث. آیا این حدیث اشکال زاست مشکل زاست یا نظائر هم داره. اما در ارتباط با محور اول منابع، این حدیث را اولین منبعی که نقل می‌فرماد ارشاد مفیده، جلد دو صفحه 288، اما مرسله، سند ندارد. بعد از اون مرحوم طوسی در غیبت صفحه 472، درست عرض میکنم، نقل میفرماد حدیث را، مسند. بعد از ایشون هم دیگه اعلام الورا و صفحه 431، کشف الغمه جلد 355، اثبات الهدات جلد 3516، و بحار الانوار 52 338، و مصدق الوسائل در ظاهرا دو جا میارن، 18 و 12. بسیار خوب عنایت کنید، اصلا این روایت در کتب اربعه نیامده. یعنی ما خواسته باشیم رده بندی کنیم اعتبار احادیث را، یعنی بله رتبه 2 و 3، شیخ طوسی خودشون دو تا از کتابای کتب اربعه مالیشون و این روایت را نیوردن. بله خب، پس این روایت در کتب اربعه نیامده. اول منبعش کتاب شیخ طوسی است. اما محور دوم، وقت داریم؟ محور دوم در ارتباط با سندشه. شیخ طوسی بخوانید سندشو، انهو، درسته؟ انهو یعنی کی؟ باید 7-8 حدیث عقب عقب برید تا معلوم میشه انهو یعنی فضل ابن شازان. ایشون از فضل ابن شازان نقل میکنه. فضل ابن شازان عن عبدالرحمن، درسته؟ خب عبدالرحمن کیه؟ یا ابن ابی هاشمه یا ابن محمد ابن ابی هاشم. اولی باشد توثیق نداره، دومی باشد ثقه است. مبنای آقای خویه بگیریم که اتحاده، هر دوشون یکی هستن. خب این دیگه بحث دیگه است. گفتیم هر دوشون مشترک یعنی یکی هستن، خب میشه ثقه. نگاه کن آقای خویه در جلد 9 347 و 305 بحث را داره. خب پس سند این شد. آقای ابن ابی هاشم از کی نقل میکنه؟ بخوانید. ابن ابی حمزه؟ ابن ابی حمزه بتائینی. بعدش از ابو بصیر. خب حالا ما اغماز کنیم از ابن ابی حمزه بصائری، که منده نظرم این است که روایتش قبوله. کسی که بیش از 500 تا روایت در کتب اربعه داشته باشد نمیتونیم بگیم که این مشکل داره، حالا مشکل عقادی هم داشته باشد، هر صدوق است در گفتار. علاین ابن ابی حمزه رو ما اغماز کنیم، ابو بصری که مورد بحث نیست، میموند دو تا مشکل. مشکل اول عبدالرحمنه. این عبدالرحمن کدوم عبدالرحمنه؟ از تو متن طوسی نیمده که عبدالرحمن ابن ابی هاشمه یا عبدالرحمن ابن محمد ابن ابی هاشمه. یعنی حتی اگه ما قائل به اشتراک هم بشیم، اینجا این مشکل میمونه. حالا از این ما اغماز کنیم، این طریق شیخ، خب فضل ابن شازان از اصحاب امام جواد و امام رضا است، قرن 2 و اوائل قرن 3 است. شیخ طوسی قرن 4 و 5، قرن 5 460 وفاتشون هم. خب طریق شیخ طوسی به کتاب فضل ابن شازان، آیا طریقشون این اختصاص به این روایت ندارد؟ ده ها روایت رایشون از شیخ از ابن شازان نقل میکنند. ظاهراً شیخ طوسی سه تا طریق داره به کتاب فضل. دو طریقش را در فهرست نقل می کند که در هر دو طریق مشکل هست. طریق اولشون علی ابن محمد ابن قتیبه است، طریق دومشون حمزت ابن محمد. هر دوی اینها مشکل دارن. ببینید چی میفهمادشون. آقای شیخ طوسی در فهرست صفحه 363 اخبرنا به روایاته و کتبه. کتبه کی؟ کتبه ابن شازا. اخبرنا به کتبه و روایاته ابو عبدالله عن محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس عن علی ابن محمد ابن قتیبه عن الفضل. این طریق اول که ابن قتیبه مشکل داره، ضعیف. طریق دوم رواها محمد ابن علی بن حسین از حمزة ابن محمد علوی از ابو نصر قنبر ابن علی ابن شازان از پدر. خب این طریق دوم است. حمزه نمیدونیم کیه، ابو نصر قنبر ابن علی ابن شازان نمیدونیم کیه. اینم طریق دوم مشکل پیدا کرد. میمونه اینا آی خویم میفهمد که کلا طریقی الشیخ ضعیفون. این حرف آی خوییست، معجم جلد 13 صفحه 299. پس دو طریق فرست میره کنار، میمونه یه طریقشون در بله کتاب فهرست، در کتاب مشیخه آخر تهذیب. میفهمد و من جمله ما ذکرته عن الفضل ما رویته بهذه الاسانید عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی. این یکی. و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. آقای خود میفهمد که طریق الشیخی به فضل ابن شازان فی المشیخه صحیحان. چی شد تا اینجا؟ سند مشکلی ندارد، مشکل فقط همون قضیه عبدالرحمن. اگه او حل بشود سند مشکل ندارد. بله ظاهرا سند بی اشکال باشد. اما حالا ببینیم دلالت و مفاد این روایت چیه. حدود مسجد الحرام، حدود مسجد النبی چیه و چقدر است و آقا امام زمان چه کار میکنن؟ برمیگردن به اساس این توسعه میدن، تضییق میدن، و اگر تضییق هم دارن یعنی منظورشون چیه؟ بالاخره احکامی که مترتبت بر مسجد اون مسجد اصلی است، اونو پیدا میکنن و اونو مشخص میکنن تا برسیم به دنباله بحث. والحمدلله.